اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته المعصومين ولعنة الله على اعدائهم الى يوم الدين. قبل از ورود به صحبتم، چون تعدادی از جوانهایی که مربوط به انجمنهای اسلامی مدارس هستند حضور دارند، هم تشکری میکنم از حضورشون در جمع و هم 5 نکته رو بهشون سفارش میکنم که برای تعالی و ترقیشون بسیار مهمه. یکی رعایت نماز اول وقت هست که در دین خیلی روش تأکید شده. دوم بحث احترام به پدر و مادر هست. سوم مراقبت از خشم، نوعاً جوانها محل سقوطشون متاسفانه در اینه. 4 مراقبت از عفت، حفظ بکنن خود رو نسبت به شهوت نامشروع. و در نهایت هم بحث تقلیدشون هست که حتما باید مرجع خاصی رو داشته باشن برای اینکه احکام دین رو از او بگیرن. تو این جهت لازم جوان مرتب با عالم دینی در ارتباط باشه، اون هم نه یک عالم، گاهی لازمه با چندین عالم در ارتباط باشه تا مرتب دستورات دین از او بگیره، شبهاتش رو برطرف بکنه. بالاخره سوالات به ذهن انسان میرسه. دین ما هم یه دین استدلالیه و هیچگاه خشک نیست. تعبدی نگفتن یه دینی رو بپذیرید. فرقه های دیگه چرا؟ اونا تو افکارشون خشکن، تابع دلیل نیستن. اما دینی که اهل بیت علیهم السلام تعلیم ما دادن اینطوریه، دین استدلالیه. لذا هر وقت سوالی به ذهنتون رسید، ولو اینکه دیگران سوال به ذهنتون انداختن، هیچ نگران نشید، اما تو اولین فرصت حلش کنید، نگذاری سوال بمونه تو وجودتون. عرض ما پیرامون بحث تکبر بود. موضوع صحبت امروزمون پیرامون تعریف تکبره و ارکان تکبر چیه، چه شرایط و نکاتی رو در تعریف تکبر لازمه بهش توجه بکنیم. مرز تفکر با صفات دیگری که احیانا نزدیک به تکبر هست مثل عجب در چیه، و احیانا بعضی از آثار و نتایج تکبر رو اگر فرصت شد خدمتون عرض بکنم. چند تا نظراتی هم از بزرگان تو این زمینه هست. علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه، مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه و همچنین کتاب مفردات راغب، این هم از نظراتشون ما امروز بهره‌مند میشیم، صحبت هایی که بزرگان در کتاب هاشون داشتن. بعضی دیگر هم نظرات دیگری دارند که اونها را هم خدمتتون اشاره خواهم کرد. برای اینکه تعریف دقیقی از تکبر به ذهنمون بسپاریم، لازم این بحث رو داشته باشیم تا محدوده تکبر رو بدونیم در کجاست، اونگاه ارزیابی کنیم با خودمون. هر کسی نسبت به خودش ببینه که آیا این صفت رو خدای نکرده داره یا نه، و اگر نداره که شکر الهی رو به جا میاره، و اگر هم داره دیگه باید اقدام بکنه برای رفع او، که صحبت‌های بعدی ما انشاءالله پیرامون این خواهد بود. خدمتون عرض کردم که صفت تکبر صفتی است که در وجود انسان، در روح، در نفس انسان ثابته. اگر تو رفتار ظاهری یک کسی حالتی رو میبینیم، اون حالت حالت اثر تکبر در واقع هست. یعنی ابتدا اون شخص تو وجودش مثلا فرض بفرماد شجاعت رو در وجود خودش میبینه که هست، یه صفتیه تو وجود انسان، بعد تو رفتار ظاهرش اینه که کارهای شجاعانه انجام میده. اون کارهای شجاعانه رو اونا شجاعت بهش نمیگن، شجاعت اون صفت درونیه. تکبر هم همینه که غالبا اون روحیه رو بهش دیگه کبر میگن، اما وقتی تو رفتار و اعضای ظاهری انسان آشکار میشه اینو تکبر بهش میگن. این تکبر ظاهری ناشی از اون صفت باطنیه، که اگه اون صفت باطنی نبود که تو ظاهرش تکبر نمیورزید، خودشو بالاتر از دیگران نمیدید که. لذا اگر میگیم تکبر چیست، توجه کنید تو تعریف همیشه باید این نکته رو دقت کنیم. ممکنه بخوایم تعریف بکنیم ناچار بشیم رفتار ظاهری رو بیاریم تو تعریف. این به خاطر اینه که میخوایم ملموس باشه، حس بکنیم، تو صحبت کردن با یکدیگه راحت مقصد خودمون رو بتونیم منتقل بکنیم، ناچاریم بگیم تکبر اینه. ولیکن شما حتما از این اعمال پی ببرید به اون روحیه، اون روحیه باطنیه که کارو خراب میکنه، پناه میبریم به خدا. خب تکبر چی بود؟ تو تعریفش اینو گفتیم، یه روحیه ایست تو وجود انسان که شخص میفهمه این روحیه هست، اگه باشه قشنگ میبینه. اون روحیه باعث میشه که شخص خود رو بزرگتر میبینه از دیگران، در یک فضیلتی از فضائل، در یک کمالی از کمالها. لذا اگر بخوایم این تعریف رو تجزیهش بکنیم، میگیم تکبر سه تا رکن داره. یه رکنش خود متکبره، دومش متکبرون علیه، یعنی اون که روش تکبر ورزیده و خودشو بالاتر از او دانسته. یکی هم متکبرون بهه، یعنی حالا من خودم رو به چه فضیلتی برتر دانستم، تو کدوم کمالات. مثلا فرض بفرماید علم خودم رو، یه علمی دارم ولو اندک، اما فکر میکنم که این علم من بالاتر از علم مثلا شاگرد منه. خب الان تکبر میورزم نسبت به شاگرد خودم، در چی چی؟ در صفت کمالی که اینجا الان مثالش علمه. این سه تا رکنی که در تکبر وجود داره. در عجب سه تا رکن وجود نداره. ببینید تفاوت همینجا خیلی روشنه الان. عجب اینه که انسانی یه کمالی مثل علم رو در خودش میابه و میپسنده این رو، خودپسندی. منتها خودپسندی هم همیشه عجب نیست. این تعریفی که برای عجب میکنیم ناقصه. حتما عجب مقید به استقلال در داشتن کمال هم هست و اصلا اگه این نباشه عجب نیست. یعنی علمی رو من در خودم بیابم و خودم رو مستقل در داشتن اون علم بدونم، این عجبه. حالا اگر خودم رو مستقل ندونستم، گفتم خدای متعال خیلی به من لطف کرده، من که کاری نکردم، من یه تلاش جزئی کردم، همش لطف او بوده که یه چیزایی رو یادم داده، هر وقتم بخواد پیچشو شل بکنه علم و ازم میگیره. اگر کسی علم خودش رو یا هر کمال دیگری رو میبینه اما این علم و سرمنشأش و پروردگار میدونه، این هیچ وقت عجب دیگه نیست. لذا تعریفایی که در کتاب ها اومده معمولا ناقصه، مشکلش همینه. عجب رو دقت کنید که حتما صرف دیدن کمال و پسندیدن کمال در وجود خود این عجب نیست که میگن خودپسندی و دیدم هم تعریفایی که میکنن. این قید اگه نیاد ندیگه عجب نیست. پس قید استقلال رو حتما میخواییم، کمالی رو انسان در خودش ببینه و فکر کنه که خودش همه کاره اون کماله. نشانه این که خود رو همه کاره میبینه یا نمیبینه دو تا چیزه که وقت کسی بخواد عجب رو ببینه درش هست یا نه، دو نشونه هست که یه نشانش اینه که کسی که کمال رو میبینه در خودش، اگه به دنبال این دیدن تشکر کرد از خدای خود، این معلوم شه عجب نداره. خود این تشکر یا میگه الحمدلله الحمدلله خدا خیلی به من عنایت داشته. نشانه دومش اینه که دعا میکنه برای زیاد شدن این کمال خودش و میگه خدایا بیشتر به من بده. اون تشکر مال گذشته خودشه، این دعا کردن مال آینده خودشه. این دوتا نشانه اینه که این عجب نداره. و اما اگر این دوتا نشانه رو نداشت، معلومه که عجبه، یعنی خودشو مستقل میدونه، اصلا کاری با خدا نداره، میگه خودم این کمال رو دارم و آیندم تلاش بیشتری میکنم که زیادتر به دست بیارم. خب حالا توجه کنید، اگر کسی عجب داشت، یعنی کمالی رو در خودش دید و خودش رو هم مستقل میدونست، این لازم نیست که حتما نفر دومی هم باشه تا خودشو برتر بدونه نسبت به او. یعنی تفاوتش با تکبر اینه. خیلی واضح‌تر حرف بزنم، اگر انسان تنها باشه رو کره زمین، هیچ کس دیگه نباشه، یه نفر انسان باشه، تصور عجب درش هست، ممکنه عجب او رو بگیره، یعنی کمالی رو در خودش ببینه و خودشو مستقل در داشتن اون کمال بدونه. اما تصور تکبر درش یافت نمیشه، چون تا میخواد تکبر ببرزه باید خودشو بهتر از دیگران بدونه، کسی دیگه نیست. این مرز عجب و تکبره. در این حال علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه یه نکته ای رو اشاره دارن که این البته مال بحثای بعدی مونه، من تو الان مناسبه تا بحث گرمه همینجا عرض بکنم فرمایش ایشون رو، که میفرمان عجب ریشه تکبرم هست. دقت کردید مرز عجب و تکبر چقدر واضح بود؟ اصلا دیگه ربطی با هم نداشت، یه دیوار بینش کشیدیم، گفتیم عجب کاری به دیگران نداره، خودشو دارای یک کمال میبینه. تکبر چرا؟ خود رو میبینه، دیگری هم میبینه، خود رو بالاتر میبینه در یک کمال از دیگری. در این حال علامه میفرمان که ریشه تکبر یکیش بحثه، حالا یکیش رو نمیگردم، تو میفرمان ریشه تکبر عجبه، یعنی اگر انسان صفت کمالیه رو در خودش دید و پسندید، یعنی اون عجبه رو پیدا کرد، بعد این میاد تو مرحله بعدی باعث میشه که خودش رو بالاتر از دیگران ببینه. این یه ارتباطی بین اینها هست. صحبت اینجا حالا بازم وجود داره، فرمایش ایشون رو میتونیم یه مقدار نقد بکنیم، یعنی در این حد دقیق نیست، نمیتونیم بگیم ریشه تکبر حتما بحث عجبه. یه نکته که به ذهن میرسه اینه که باید دقت بکنیم اینها رو، و اون اینه که شخص ممکنه صفت کمالی رو در خودش ببینه اما عجب نداشته باشه. یعنی چه؟ یعنی سرمنشایش رو خدا بدونه، میگه خدا بهش همین لطف کرده، پس عجب نداره، اما در این حال ممکنه تکبر داشته باشه. یعنی چه؟ یعنی وقتی دیگری رو میبینه او رو حقیر بشماره، در اون کمال کوچک ببینه و خودشو برتر نسبت به او ببینه. خب اینجا شخص الان عجب نداره اما تکبر رو داره، این امکانش هست. ما نباید فکر کنیم که حتما راه تکبر از طریق عجب میره جلو، تا بعد یه کسی که عجب نداره دیگه خیالش راحت باشه که از سقوط در تکبر حتما محفوظه. نه، اینطور نیست. فرمایش علامه مجلسی همچین حالتی رو به ذهن منتقل میکنه که اگر عجب نداری خاطرتون جمع باشه دیگه، تکبر نیست، چون ریشه تکبر تو عجبه. عرضم اینه که نه، ممکنه شخص عجبم نداشته باشه، با همون نکته قیدی که گفتم که اگر کمالی رو در خودش میبینه ریشش رو خدا میبینه، تشکر از او میکنه، طلب زیادتی از او میکنه. در این حال اگه مواظب رذیله تکبر نباشه ممکنه تو پرتگاه تکبر بیفته. خیلی باید انسان مواظب نفس خودش باشه. نفس امارتون به سوء، همینطور من رو میبره تو مرحله سقوط. حواسم رو جمع نکنم یادم نم افتادم پایین و نفهمیدم. یه جوری هم گاهی شیطان من رو پایینم میاندازه که عملم رو زینتم میده، آن میگه تو وضعت خیلی خوبه، یه جوری زینت میده که اصلا به فکر معالجه نیفتم. خیلی باید مواظب خودمون باشه. حالا با توجه به این صحبت ها نکته دیگری رو در تعریف تکبر عرض بکنم، و اون اینه که گاهی انسان کمال رو در خودش بزرگ میبینه اما تکبر نداره. چرا؟ دلیلش اینه که اون کمالی رو که در خودش میبینه خودشو بزرگتر از دیگران نمیبینه، میگه دیگران هم همون کمال رو مثل من دارن یا حتی بالاتر از من دارن. خیلی خوب، پس دیگه تکبر نشد. لذا تو رکن تکبر گفتیم که یه شخص دومی هم باید باشه و شخص متکبر خودشو بالاتر از او ببینه. پس وجود کمال بزرگ در شخص دلیل تکبرش نیست، و حتی دیدن یک کمال، حالا وجودشو نگیم، دیدن یعنی من در وجود خودم یک کمالی رو میبینم و میدانم، یه علمی رو، یه قدرتی رو، یه کمالی رو در خودم میبینم و میدانم هست، صرف بودن و عقیده داشتن که من این کمال رو دارم، این دلیل به تکبر نیست. چون ممکنه که این کمال رو که در خودم میبینم همون لحظه احساسم اینه که دیگران نظیر این کمال رو دارن یا حتی بهترش رو دارن. مقابلش هم عرض بکنم، صرف ندیدن کمال در دیگران هم تکبر نیست. چون ممکنه انسان کمالی رو در دیگران نبینه اما خودش رو هم مثل اونا میگه، منم مثل اونا هستم یا بدتر از اونا. حقیر شمردن دیگران دلیل تکبر نیست. ممکنه کوچک بشماره دیگران رو اما بعد به خودش که مراجعه میکنه میگه خودش رو احقر از دیگران، یعنی کوچکتر از اونها میبینه. اینا رو هم باید دقت کنیم تو تعریف تکبر. پس اون وقتی تکبره که یک کمالی رو در خودش که میبینه دیگران رو فاقد اون کمال ببینه. وقتی اونها رو فاقد دید، خود رو واجد دید، در این صورت خودش رو بالاتر میبینه و احساس میکنه. این میشه تکبر. دوباره تکرار میکنم، این دیدن خودش باز گفتیم تکبر نیست، این یک عمله. گفتیم عمل ناشی از تکبره. این که من کمالی رو در خودم میبینم هست، دیگران رو میبینم ندارن، خودم رو بالاتر از اونها میبینم، ترازو رو اونور رو پایینم میبر رو بالا میبینم، این دیدنه اثر تکبره. برمیگردد به یه روحیه. گفتیم کبر تو شخصه، یه صفتیست که خود شخص به خودش که مراجعه میکنه صفت رو میبینه، اثرش تو عمل اینه. در حالی که این عمل معلول برای اون اثر روحیست، ولیکن میتوند عمل تکبر تأثیر گذارنده روی روحیه شخص هم باشه، منتها تأثیر گذاریش تأثیر گذاری تقویتی و تأکیدی است. اینو بارها عرض کردم، اینجا هم باز تکرار میکنم. ببینید ریشه درخت اثر میذاره رو شاخ و برگ، شاخ و برگ هم اثر میذاره روی ریشه، اما اثر اینا یکسان نیست، یه جور نی. ریشه وقتی میخواد اثر بده رو شاخ و برگ، شاخ و برگ رو تولید میکنه، یعنی شاخ و برگ اصلا وجود نداشت، ریشه چکار میکنه؟ شاخ و برگ رو به وجود میاره، هستی بهش میده. اثر ریشه رو شاخ و برگ اینه، اثر تولیدیه، اثر احداثیه، ایجادیه. اما شاخ و برگ ایجاد نمیکنه ریشه را، شاخ و برگ از نور استفاده میکنه، از هوا استفاده میکنه، تقویت میکنه ریشه را. انسان متکبر اینطوریه، اون روحیه تکبر صفت که تو وجودشه اثر تولیدی داره رو رفتار ظاهریش، یعنی رفتار ظاهریش اینه که خودشو بالاتر از دیگران میبینه. حالا این بالاتر دیدن که تو عمله هرچه تکرار بشه اون روحیه درونی رو هی تقویتش میکنه، مثل میخیه که این میزنه تو سرش هی محکمتر میشه. لذا نباید بگیم عمل فقط معلول روحیه است و هیچ، نه، هم معلول روحیه است هم علت هم هست، اما علت ایجادی نه، علت تأکیدی، علت تقویتی. اینو باید بهش توجه کنیم. تو بحث عمل صالح هم همینه. ببینید ما اگر ایمان داشتیم به خدای متعال، ایمان تو وجود انسانه، ایمان اثر رو رفتار ظاهریش، رفتار ظاهریش عمل صالحه. خب اثرش هم اثر ایجادیه، یعنی اول ایمانه، ایمان باعث میشه که تو رفتار ظاهری عمل صالح انجام میده. پس عمل صالح شد معلول ایمان. اما یه چیز دیگه هم هست و اونه که هر چه عمل صالح بیشتر انجام میده اون ایمانی که تو وجود شخص این تقویت میشه، تأکید میشه. حالا عکسش، اگه شخص ایمان داشت اما به عمل کرسید هی گناه کرد، هی گناه کرد، این گناه فکر نکنید هیچ ربطی با ایمان نداره. چرا؟ اثرش اینه که تضعیف میکنه ایمانو، و اگه خیلی تضعیف کرد کم کم ایمانه رو برش میداره. مثل کسیه که رفته سر یک شاخ و برگی، هرچه این شاخ و برگ به وجود میاد بلاسه میکندش، ای اذیتش میکنه. هر باری که این شاخه رو میبره، نمیدونم برگا رو میکنه، یه اثر منفی تو ریشه میزنه، هی تضعیف میکنه ریشه را. کم کم تکرار بشه ریشه میخشکه، ریشه دیگه قهر میکنه، دیگه از بین میره. قرآن میفرما ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. عاقبت اونه که این عمل بد انجام دهن، گناه میکنن، کم کم این گناهان باعث شد رو روحیشون اثر گذاشت. روحیشون این بود که از نظر فکری ها یه مرتبه تکذیب آیات الهی ها میکنه، میگه اصلا من خدایی قبول ندارم، میگه ایمانشو منکر میشه. یک روایت رو دقت کنید از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم. اعوذ بك من نفخة الكبریا، خدایا به تو پناه میبرم از دمیدن کبریایی. نفخه همون دمیدن، این دمیدن کبریا البته خیلی معانی ممکنه به ذهن برسه، بزرگانم دیدم امیر روایت و معانی برش کردن، اما فعلا اون چیزی که به ذهنم میرسه یه معنای جدیدی الان دارم خدمتون میگم همینه، که این نفخه کبریا شاید منظورشون اینه که این عمل تکبر هرچه از من سر بزنه هی میدمه تو روح من، روح منو تقویت میکنه تو تکبر، تثبیت میکنه. گفتیم عمل تأثیر زیر تو روحیه، تأثیر تقویتی، اما روحیه تأثیر زیر رو عمل، تأثیر ایجادیه. یعنی اگه تکبر تو درون من باشه عمل تکبری از من سر میزنه. خب با توجه به این تعریفی که کردیم، این تعریف منحصر نیست به تکبر انسان به انسان، یه مقدار تعریف و تعمیم بهش میدیم، عمومیت بیشتری، و اون اینه گاهی انسان تکبر میورزه نسبت به یک پیغمبری، نسبت به یک امامی، نسبت به قرآن خودشو بالاتر میبینه، اونا رو پایینتر، نسبت به خود خدای متعال گاهی انسان تکبر میورزه. آم که من اصلا خدا رو قبول ندارم و خودم خدا هست، انا ربکم الاعلا. فرعون یه تکبر اینطوری داشت، خودشو بالاتر از همه چی میدید، حتی از خود خدا هم بالاتر خودشو میدید. این تکبر یعنی خود بزرگ بینی، خودشو بزرگتر میبیند از چی؟ اون از چی حتما نباید متکبران علیه انسان باشه، گاهی خودشو برتر میبیند از انبیاء الهی و حجتهای او، گاهی از کتب آسمانی خودشو بالاتر میبینه. اینا رو تو قرآن هم داریم ها، که میگفتن اینا کیان، اینا بشری اصلا مثل خود ما، چطور شده ملک بر اینا نازل شده به ما نازل نشده، اونا چه برتری داشتن نسبت به ماها، گاهی هم نسبت به خود خدای متعال. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، اصلا تکبر میوزه، زیر بار عبادت خدا نمیره که من سجده بکنم امکان نداره، پیشونه بزنم رو خاک برای چی؟ من هیچ وقت جلوی هیچ کس تواضع نمی کنم. مثل یه جوانی می گفت من هیچ وقت دست پدر مادرم رو نبوسیدم. گفتم خب اشتباه کردی، خیال میکنه کار درستی کرده. نه، اونجا که به جا هست باید ببوسه، و خدا نکنه که این نبوسیدن یا تکبر نباشه، دیگه اون باشد که خیلی بد میشه، که بینید اصلا این روحیه رو نداره، به طوری که حالا هم که میخواد برد ببوسه بینید به خودش فشار باید بیاره. این معلومه هنو تواضع نیست. اما خب چاره چیه؟ حالا باید با فشارم که جدایی این کار انجام بده تا بفهمه که مقابل بزرگتر خودش کوچکه و نسبت به بزرگتر باید احترام بگذاره اونجایی که بجاست. لذا باید خیلی مواظب باشیم. اما از اون طرف هم داریم بزرگانی که چه تواضع‌هایی داشتن. شب جمعه تو دعای ابو حمزه گفتم این جمله رو، باز حالا تکرار میکنم. مرحوم آیت الله نجومی کرمانشاهی تو وصیت‌هاشون چند تا وصیت کردن، یکیش اینه. گفتن من یه مش خاک از زیر پای مادرم در قبرش، اون وقت که مادرمو دفن کردم از زیر پا، از اون کف پای مادرم یه مش خاک برداشتم و اینا نگه داشتم. تو وصیت میکنم، میگم وقتی من فوت شدم این مش خاک رو روی صورتم بگذاری، یعنی خاک کف پای مادرم روی صورت من. یعنی چه اینا؟ الجنت تحت اقدام الامهات. دیگه ایشون اینو نگفتن، من وقتی وصیتشون رو دیدم به ذهنم این منتقل شد که این عالم بزرگ اینطور تواضع در مقابل مادر داره. خب بگه دا بهش زیر پای اوناست، من از زیر پاش مقدار خاک بردم، به مادرش بگه من خاک کف پای تو هم نیستم، و اگه تو لطف بکنی به من. ایناست بزرگان، هرچه دارن اینطوری، یعنی اینا رو دقت کنید، هرچه انسان خودشو بیابه میفهمد که کوچکه، و عکسش هرچه انسان خودشو نشناخته به خودشو بزرگ میبینه، خیال میکنه یه کسیه، یه چیزیه، بعد به دنبال زیر بار نمیره، زیر بار نرفتن فرمان اونها رو اطاعت نمی کنه، نمیدونم گاهی داد میزنه، گاهی هم تندی و چیزای دیگه که خیلی مشکلات درست میکنه براش. هرچه میتونید اون پنج توصیه که به جوانا امروز گفتم، یکیش همین بود. برکاتی داره تو این احسان به والدین، به تعبیر مرحوم پدر ما میگفتن هم خیر دنیایی توش هم خیر آخرتی، یعنی کسی بخواد دنیاش هم آباد باشه باید به پدر مادرش تا میتونه احترام بگذاره.
اصحاب روحشون سلامات.
حالا یه جمله تو این تقسیمی که عرض کردم، کبر اگر نسبت به اصل پذیرش دین باشه، یعنی بگید من این آیات الهی رو قبول ندارم، این معجزات رو قبول ندارم، اصلا خدا رو قبول نداره، اگه این باشه، این کبر موجب کفره. اما گاهی هست که اصل دین رو قبول داره، خدا رو قبول کرده، پیامبر و انبیا و نمیدونم قرآن و اماما اینا رو قبول کرده، به واجب که رسیده مثلا زیر بار نماز خوندن نمیره، اونا رو قبول داره دا. که من نماز حاضر نیستم سجده بکنم، از انسان به خاک بیفت، بهش میگن روزه بگه، میگه روزه نمیخوام بگه. به مرد میگن این طلا رو از دست در بیار حرامه، از گردن در بیار حرامه، گفت نمیخوام. تکبر میورده تو انجام واجبات، یعنی واجبش انجام نمیده، یا برای ترک محرمات، نه مرتکب میشه محرمات را. آدم اینطوری که اصل دین رو قبول کرده اما به عمل که میرسه تکبر داره، این تکبرش موجب فسقه نه موجب کفر. دو حالته. حالا تو بحث آیات قرآن آینده انشاءالله من خدمتون مفصلتر بحث خواهم کرد، اما حالا دقت کنید. الا ابلیس، قرآن می فرماد ابلیس سجده نکرد، استکبره، این بحث تکبر اینه، دنبالش می فرماد وکان من الکافرین، معلوم شد تکبرش راجب اساس کار بوده. کان من الکافرین، نه اینکه فقط سجده رو نکرد، اگه فقط سجده رو نکرد او قرآن باید بفرماد کان من الفاسقین. کلمه کانه رو هم نمیخواست بگه، چون کانم استمرار رو نشون میده. اون وقت که سجده نکرد یه عمل انجام نداد، باید بگید که ساره، ساره یعنی گردید، ساره من الفاسقین، بخواد که سجده نکرد از فاسقین شد. قرآن میفرماد کانه یعنی بود، از کافرین بود، یعنی این سجده ای که نکرد فکر نکنید قبلش خدا رو قبول داشت و دین رو قبول داشت، دست و دین و اینا رو قبول داشت، اصلا از اول مشکل داشت. کان من الکافرین، اینه که گاهی یک کسی گناه انجام میده، مثلا یه خانم میبینید حجابش رعایت نمیکنه، این دو حالت داره. یه حالتش اینه که این رعایت که نمیکنه ریشه را قبول نداره، یعنی اصلا اساس دین را قبول نداره، قرآن و یه همچین دستوری تو قرآن باشه، امامان گفته باشن، خدای متعال گفته باشه، اصلا میگه همچین چیزی نیست، این کافره. این یه اونا قبول داره، میگه اینا قبول دارم که اونها گفتن، اما تو عمل که میرسه گناه رو میخواد مرتکب بشه، به خاطر دوندم بی‌عفتی که داره و شهوت که روش مستولیه، اما اساس دین هم قبول داره. خیلی خوب، میشه فسق، یه گناهیست مرتکب شده. معلومه که اون حالت کفر حالتش بدتر از حالت فسق، هر دوش تکبره، اما دو جور تکبره. یک میگه من دین قبول ندارم، معجزه رو نشونش میدم، میگه من معجزه رو قبول ندارم، این کفره. این دلیل دین رو براش میگن، دلیل خداشناسی هم میگن، میگه من قبول ندارم، این تکبر، اما تکبریش که کفر داره، اصلا ریشه رو قبول نداره. اما حالت دوم یه مقدار ضعیف‌تر از تکبرش، که خیلی ها هستن، مسلمان‌هایی که میگه من خدا و پیغمبر و قرآن احترام من میذاره، اما به عمل که میرسه گاهی واجب رو ترک میکنه، یا یه روز مثلا نماز نمیخونه، ضعیف الایمانه، تکبرش باعث میشه که واجب رو ترک میکنه. یه صحبتی رو مرحوم راغب در کتاب مفردات غریب القرآن صفحه 421 و 422 ایشون دارن، فرمایشات ایشون رو نقل میکنم، فرمایشات بسیار خوبیه تو بحث تعریف تکبر. اما یه نکته ایرادی هم به کلام ایشون داریم که همینطور که داریم میخونیم و دقت میکنیم به اون نکتشم اشاره خواهم کرد که چیه. ایشون میفرمان کبر حالتی است که در وجود انسان ممکنه ایجاد بشه و انسان بهش آلوده بشه، که ناشی از عجب به نفس خودشه. بحث عجب نفس و علامه مجلسی هم گفتیم، ازشون اشاره کردم، و عبارت علامه مجلسی در جلد 73 بهار صفحه 200 هست، و ایرادی که به کلام هر دو بزرگوار داشتیم رو توضیح دادیم. فرمود مفردات راغب میگه که کتابشون میفرماد که تکبر اینه که انسان خودش رو بزرگتر از غیر میبینه، و تکبر بر دو قسم است. حالا ترجمه عباراتشو دارم، عباراتشون عربیه. تکبر بر دو قسمه، یک قسم اینه که انسان افعال حسنه واقعا حقیقتا تو وجود شخص زیاد هست، نه اینکه زیاد میبینه. دیدن گاهی با واقع تطبیق نداره. ایشون میفرماد یه حالت تکبر اینه که گاهی افعال خوب، افعال نیکو در وجود انسان واقعا زیاده و بیشتر از خوبی های دیگران هم هست. گاهی اینطوریه. این زیاد ایراد بهش نمیگیره ایشون، چون واقعا این کسی محاسنی داره، خوبی هایی داره، دیگران هم نداره. مثلا فرض کنید شاگرد اول مدرسه از کلاس خودشه، دیگران هم دستشون، یکی هم مثلا تنبلترین افراده، یه قوت علمی در خودش میبینه، دیگران رو هم فاقد اون علم میبینه. راجع به خدای متعال ایشون از همین قسم میگن هست. خدای متعال اگر میگه من متکبر هستم، در همون آیه 23 سوره حشر، اونجا واقعا خدای متعال صفات کمالیه‌ای داره که دیگران موجودات دیگه هیچ کدام اون صفاتو ندارن. اما قسم دوم از تکبر آن است که انسان اون کمالات رو نداره، اما به زحمت به خودش میبنده، خود رو واجد کمال میبینه، در حالی که واقعا اینطور نیست. این قسم دوم میگن توده های مردم اینطوریه، تکبرشون اینطوریه. ولذا این آیه شریفه رو، آیه 72 زمر رو میگن همینه، فبئس مثوى المتکبرین. میگن این که قرآن میگه بد جایگاهی متکبری دارن، این مربوط به این قسم دومه. قسم دوم میگن مال توده های مردم. منظور از توده های مردم نمیخوان بگن همه، چون اگه بگن همه اون قسم اولش بدون مصداق میشه. نه، میخوان بگن اکثریت مردم که تکبر میورزن، توده های مردم از این قسم دومه، تعبیر ایشون عامت الناسه. اما یه عده کمی هم هستن که اون قسم اول تکبر رو دارن، یعنی حقیقتا صفات کمالیه رو دارن و بیشتر از دیگران هم دارن، دیگران هم ندارن. خب خودشو بالاتر از دیگران میبینه، بالاتر هم هست. اما آیاتی که رد تکبر رو میکنه میگن مربوط به این قسم دومه. قوله تعالی کذالک یتبع الله علی کل قلب متکبر جبار. بعدشون میفرمان اگر کسی از قسم اول متکبر باشه که واقعا اون کمالاتو داره ولو به ندرت هست و کمه، اما اون تکبر قسم اول رو میگن محمود هست، یعنی پسندیده است، خوبه که انسان واقعا کمالاتی داشته باشه و سعی کنه بالاتر از دیگران هم باشه. و اگر کسی تکبر به قسم دوم داشته باشه، این مذمومه. بعد ایشون تمسک میکنن به یه آیه قرآن، آیه 146 اعراف، سأصرف عن آیاتی. قرآن میفرماد که به زودی ما منصرف میکنیم از آیات خودمون کسانی رو که الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، اینایی که تکبر میوزن در روی زمین اما به ناحق. مرحوم راغب از این جمله استفاده کرد، از این جمله آیه قرآن، میگه که این که قرآن فرمود یتکبرون فی الارض بغیر الحق، معلوم میشه که یه تکبر بالحق هم دارین. و خدای متعال مذمت میکنه تکبر به غیر حق رو، یعنی ناحق اون ازش مذمت کرده، اما تکبر به حق رو آیه شریفه مذمت نکرده. معلوم میشه یه تکبر به حق هم داریم، یعنی تکبر به جا. تکبر به جا کجاست؟ ایشو همون توضیح گذشتهشونو میده، اونجایی که شخص واقعا یه کمالاتی داره دیگران ندارن، اون طوری نیست، اون ممدوح هم هست، به تعبیرشون محموده، ستایشی هم باید بکنیم که چه آدم خوبیه یه همچی تکبری داره. ولی که اون قسم ناحقش اینه که انسان کمالاتی نداره و به خاطر اینکه کمالاتو نداره نباید تکبر بورزه، تکبرش به ناحقه اما تکبر میورزه. قرآن کریم اینا رو تهدید میکنه که ما اینا رو از آیات خودمون منصرفشون میکنیم، یعنی اگه زیر بار نشانه های خدا، نشانه های دین، قرآن، اهل بیت نمیرن، ما منصرفشون میکنیم. این چوبیه که ما بهشون میزنیم، به خاطر تکبری که داره ما هم چوبشون میزنیم. این تکبر اگر نداشت ما این کارو نمیکردیم. خب این فرمایش ایشون، همینجا ایرادی رو به ایشون عرض بکنم که ما تکبر به حق نداریم. حالا ایشون همه حرفا رو زدن، گفتن دو قسمه، تکبر به حق داریم، ناحق داریم. عرض ما اینه که نه، تکبر به حق وجود نداره، تکبر از ماها همش ناحق. تنها و تنها یه تکبر شایسته از اون مال خود خدای متعال، از خدا که بیایم پایین تکبر همش ناحق. نیاز چند تا جمله بگم راجع به آیه شریفم باید صحبت بکنه. ببینید ما بالاترین انسانهایی که کامل بودن کیا بودن؟ اهل بیت علیهم السلام بود. آیا اونا تکبر داشتن؟ مرحوم راغب باید جواب ما رو بده دیگه. ایشون گفت تکبر به حق داریم که یه عده کمی البته دارند. نظر ایشون این بود که حتی از مردم هم ممکنه داشته باشه، واقعا یک کسی در علم قدرت، بازوی قدرت خیلی قوی داره، دیگران هم ندارن، خب تکبر میوزه نسبت به اونو. اینا رو گفت به حقه. ما عرضمون اینه که نه، اینا همش ناحق. دلیل خیلی سادش همین بود، اهل بیت علیهم السلام اونها که همه کمالات رو در حد کامل داشتن، هیچ وقت تکبر نسبت به دیگران نمی‌ورزیدن. پس فرمایش راغب چیه؟ فرمایشش اینه که خیلی قشنگ بود، دلیل آوردنشون، یه دلیل زیبایی هم براش مطرح کردن که بالاخره شخص اگر کمالات رو دارد دیگران رو هم ندارن، دیگه میگفتن خودشو بالاتر از دیگران میبینه و این بجاست و خوبه، ممدوح هم هست. فرمایششون خیلی قشنگه، اما از این برم بینیم اهل بیت علیه مسلم تکبر نداشتن. یه جا این حرف یه مشکل داره، این کلیدش کجاست؟ نکته خیلی دقیقه، معلومه با بیان ساده عرض میکنم، اما حقیقتا نکته مهمی هایی کسی واقعا فکر راغب تو ذهنش بیاد، خدا نکرده تو زندگی تکبر داغونش میکنه. راستاسی یه کمال در خودش بیابه، گفتم نفر اول کلاس از نظر علمی، حالا باید تکبر داشته باشه؟ اتفاقا یه کسی که وارد نبود، حالا مرحوم راغب که ایشون وارده، ایشون اما زمان صدر اسلام یک کسی وارد نبود، به امام مجتبا امام حسن علیه السلام گفت که شما تکبر دارید. خوب دقت کنید، خب حضرت معلومه همه کمالاتو داشتن، دیگران هم که نداشتن، خب باید حضرت میگفتن بله من تکبر دارم. اتفاقا تو روایت داره که تا گفت شما تکبر دارید گفتن نه، تکبر مخصوص خدای متعاله و اما من اون چه دارم عزته. اون آیه ولله العزت و ولرسوله وللمؤمنین عزت تلاوت کردم، گفتم من عزته دارم، تکبر نه. ای کاش مرحوم راغب این روایت دیده بود که چطور امام دوم علیه السلام نفی تکبر از خودشون کردن، گفتن نه من تکبر ندارم، تکبر مخصوص خدای متعال. ریشه تو چیه؟ ایرادی که به راغب ما اینجا میخوایم بگیریم اینه: انسانی که دارای همه کمالات هست، مثلا علم داره بیشتر از یاران، نمیدونم وزنه بلند میکنه، قدرتش معلومه تو جهانم نفر اوله، بالاخره معلومه که این قدرت بیشتری داره، دیگران هم ندارن، حالا خودشو برتر از دیگران میبینه، داره میگیم این تکبر بده. چرا بده؟ ریشش توی جمله است و اون اینه: انسان به هر کمالی میرسه اون کمال از خودش نیست. یخه آب شده، خیال میکردم من یه چیزی، یه علمی دارم، دیگران ندارم. بابا من این چیزی که دارم که مال خودم که نیست، که خدای متعال بهم داده. من از خودم چی دارم؟ هیچی. خب هیچی چه برتری داره نسبت به دیگران؟ دیگران هم که هیچیه، تمامش التقای ساکنین میشه، اون هیچی نمیدونه، منم هیچی نمیدونه. اون مقداری که میدانم باریکلاشو به خودم نباید بگم خودم برتر از دیگران بدونم، باریکلاشو به خدایی باید بگم که توفیقم داد یه چیزایی رو دانستم. اون آقایی که وزن برداری میکنه نفر اولم هست، باید تشکرش از خدای متعال بکنه، نه اینکه تکبر ببرزه به دیگران، دیگرانو کوچک بشماره، خودشو بالاتر ببینه. برای چی بالاتر میبینه؟ این زور بازو مگه مال خودشه؟ پناه میبریم به خدا که این زور بازو، این علم، اینا گاهی وقتا ما رو فریب میده و خدای متعال میاد بادشو خالی میکنه، میگه حالا که تو خودتو قدرتتو بیشتر از دیگران میدونی، منم حالا قدرتتو میگیرم یه بیماری میدونم به جونت تا ببینم که، مگه نمیگفتیم من بالاتر از دیگران هستم؟ پس خودتو نگه دار، حفظ کن خودتو. این آقایی که میگه من علم دارم دیگران کمتر دارن، اگه خواست تکبر بورزه، خدای متعال گاهی میاد به میدونو میخواد او رو نقصشو برطرف بکنه، چیکار میکنه؟ علم ازش میگیره، یه لحظه میبیند هیچی تو کلش نیست. داریم از این آوا؟ یه لحظه یه میبیند هیچی نمیدونه. یه آقایی میگفت من یه لحظه به خودم مراجعه کردم هیچی نمیدونم، حتی اسم خودم ها، این که کجا هستم، کیم، خونه من کجا. یه لحظه که همه چی مثل که برق و برا. رضا تو اون لحظه گفت داشتم رانندگی میکردم، ماشین رو نگه داشته، تنها کاری کردم نگه داشته. چند لحظه سر بگم دوره یواش یواش جمع اومد. مرحوم شهید قدوسی رضوان الله تعالی علیه که مدرسه شهیدین قبل از انقلاب، مدرسه حقانی بهش میگفتن، حوزه علمی قم اونجا داشتن، ایشون تعریف کردن، خدا رحمت شما کنه، گفتن یه طلبه ای بود، ایشون مقید بود که هر وقت براش جنابت حاصل میشه بلافاصله بره غسل بکنه، یعنی تو اون حالت قذارت نمیخواست باقی بمونه. خیلی خوب، حالت چرکیه، خوب نیست. لذا این تقید رو داشت که ولو اول شب هر موقعی براش حاصل شد بلافاصله بره به هر شکلی از غسلشو بکنه که نمونه تو این حاله. اتفاقا این طلبه تو حال احتضار رفت که از دنیا بره، ظاهرا یه بیماری پیدا کرده بود که فوت شد. آقای قدوسی فرمودن من بالا سرش بودم، تکبر، اونم مثل کبریای مخصوص خدای متعاله. اون روایت امام مجتبی علیه السلام رو گفتیم، ریشش هم حل کردیم که چرا اهل بیت تکبر نداشتن با اینکه همه کمالات هم داشتن. این به خاطر همینه که اهل بیت هم میدانند از خودشون هیچی ندارن، ما هم همینطور باید اینا رو بدونیم. به ما نمیاد تکبر، نمیخوره به ما، اشتباه میکنه. حالا میخواد نفر اول کلاس باشه، خب باش، چیز از خودش نداره که. نفر اولت قدرت باشه تو ایران، باشه، چیز از خودش نداره که بخواد نسبت به دیگران تکبر ببنزه. با توجه به این عرض میکنیم که هیچ وقت انسان نباید تکبر بورزه، کبرایی هم همینطور، تکبر و کبریایی مخصوص خدای متعال هست. این روایت هم در حدیث دارد، حفص بن قیاس از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمودن کسی که برد به این سمت که فکر کنه برتری داره نسبت به دیگران، این از مستکبرینه، این تکبر ورزیده. اون وقت حفص ابن قیاس همین جمله راغب رو به امام صادق علیه السلام گفت. این جمله عین اینا خیلی جوانا تا حالا از خود من سوال کردن، لذا این روایت ها خدمتون میخونم، خیلی روایت زیباییست. همین جمله است که مفرد راغبم گفت و حضرت رد میکنن. حفص ابن قیاس به امام صادق علیه السلام گفت که گاهی وقتا انسان فضیلتی رو در خودش میبینه، خب میبینه فضیلتی رو داره، دیگران ندارن. ایشون مثال میزنه، انما یرا ان له علیه فضلا بالعافیه اذ رآه مرتکبا للمعاصی. گاهی میبینه که رفیقش دیگری داره گناه میکنه، داره میبینه و خودش رو میبینه که تو عافیته، یعنی مرتکب گناه نمیشه. و اینجا چی؟ طبق نظر مفردات راغب باید چیکار کنه؟ باید تکبر ببرزه دیگه. میگه من دارم میبینم رفیقم مثلا شراب میخوره، چه میگم؟ من که نمیخورم. اتفاقا حفص ابن قیاس همین از امام سوال کرد. اما میخواد بگه اینجا آیا تکبر بجاست یا نه؟ حضرت فرمودن هیهات هیهات، ابدا ابدا همچین فکری نکن. یعنی ولو اونو تو حال گناه میبینی و خودت گناه نمیکنی، باز خودتو بالاتر از او نبین. فلعله ان یکون غفر له ما اتا، چه بسا همین آقا آمرزیده بشه بخواد اون گناهانی که انجام داده. و انت موقوف محاسب، اما تو روز قیامت نگهت بدارن و به حساب بخوان رسیدگی بکنن. چیشی داری میگه خودت بهتر از اون هست؟ ببینید حضرت اشاره نمی کنن به استقلال انسان، اما آخرش میخوان بگن دا همه کار شما نیستی. دوره برگه به اون نکته، درسته اون دارد گناه میکنه، منم گناه نمیکنم، اما من نباید خودم بالاتر از او ببونم، من مستقل تو کار نیستم. آخرش میگن خدا رحمم بکنه، ولی ممکنه قیامت خود من گرفتار بشم و اون یکی چی؟ غفر له ما اتا، اون گناهی که کردست بخشیده بشه و بردم تو بهش. ان الذين آیه 56 سوره غافر، ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم، کسانی که مجادله میکنن تو نشانهای خدا بدون دلیلی که اینا داشته باشن، هم تو میگم قبول نداریم. قرآن میفرماد انهم ان في صدورهم الا کبرون ما هم به بالغیه، اینا تو وجوداشون یک بزرگی هست که هیچ وقت بهش نمیرسن. این ما هم به بالغی، چون آیه بی نظیر تو قرآنه، اینا خواستم خدمتون بگم، ما هم به بالغی، بزرگی هست تو وجودشون اما هیچ وقت بهش نمیرسن. اینه، ما خیال میکنیم بزرگی تو وجودمونه اما هیچ وقت بهش نمیرسن. خب ما یه مقدار از بحثمون باقی مون دیگه، حالا این فرمایش راغب بود، خیلی مهمه این فرمایش ایشون و خطرم داره، یعنی فرمایش ایشون اگر کسی بپذیره و فکر کنه تکبر ممدوح داریم خیلی خطر پیدا میکنه. ازا شایستیدم این صحبت اینجا بشه که اگه احیانا در کتب اخلاقی این بحث ها مطرح نشده، اما علی حال خطر بزرگی، اینو باید توجه کنیم. خب دیگه اصحایی میکنم چون وقت گذشت، جواب سوالات رو دیگه الان عرض نمی کنم، یا فرصتی شد ممکنه بعض سوالات خطهی بشه به صحبتمون، لازم بشه فردا ضمن صحبت هم بحثا رو بهش وارد بشم سوالات رو. اگرم سوالات مربوط به صحبت نبود که بعد از عرایزم خدمتون هستم که ببینم چی. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یه تواضعی هر داشت، اون تواضعش باعث نجاتش شد. اون تواضعش چی بود؟ ببینید روز دوم محرم هر وقتی اومد جلو امام رو گرفت، صحبتهای هم رد و بدل شد، نگذاش امام برگردن. هر جلو امام رو گرفت گفت نه، باید بیستید تا تکلیفتون معلوم بشه، یا بیعت کنید با یزید همینجا، بیعت نمی کنید من نمیذارم برگردید، باید بیستید تا من فرمان بیاد که ببینم با شما باید چه بکنم. خب نگذاشت. به عبارتی باید بگیم هر واسطه در قتل امام شد، منتها در یک محدوده زمانی. تو محدوده اگه امام بر میگشتن بازم امام شهید میشدن، چون یزید قصد داشت حتما امام را هر جا است به شهادت برسونه، اون دست از امام بر نمیداشت. اما دیگه هر واسطه نشده بود تو این کار. این نگه داشتن هر روز دوم محرم امام رو نگه داشت، این باعث شد که دخیل شد تو شهادت امام. اما در این حال ببینید اون تکبر و تواضع چقدر کار میاد ازش. امام یه جا تو صحبتهایی که رد و بدل میکردن وقتی که خب باعث قتل امام شد و اینا، امام یه جمله گفتن ثکلت که امک، مادرت به عزاد بنشینه، یعنی کاش بمیری مادر بشیره به عزاد رو بگیر. هر اومد جواب بده، دید امام مادرشون فاطمه زهرا هستن، کتا اومد. میگم یه لحظه رفت تو فکرش که اینم یه توهین بکنه به امام، مثلا حالا چی به ذهنش رسید، شاید جمله مشابهش به ذهنش رسیده بود، اومد اینم بگه مادر تو مثلا. اما دید نمیتونه، مادر امام بانوی دو عالمه. اینجا بود که تکبر نداشت، یه تواضعی از خود نشون داد، هیچی نگفت، رو خودش نیامد. البته چیزای دیگه هم دخیل است، نمیخوام همه بحثا رو منوط به یه چیز بگیرم، اما میخوام بگم آیان خواهران این صفات رذیله، تکبر گاهی انسانو خیلی ساقط میکنه، که حالا بحث شیطان انشاءالله خدمتو خواهم گفت که تکبرش باعث شد افتاد پایین. ولیکن تواضع هم گاهی انسانو یه جا اینطوری نجاتش میده. هیچی نگفت، همین شاید اگر توهین میکرد به امام و تکبر داشت روز عاشورا نمیتونست خودش نجات بده. اما روز عاشورا یک دید انگار صحنه صحنه جدیه، حقیقتا میخوان امام رو به شهادت برسونن، یه مراجعه به خودش کرد، دید نمیتونه دستشو به خون امام آلوده بکنه، لذا یه لحظه تصمیم گرفت. خودش فرزندش هم همینطور همراه خودش آورد، گفت بریم خدمت امام. لشکریان داشتن نگاه میکردن که هر داره میره، فکر کردن حالا میخواد بره حالا جنگ بکنه یا پیغامی بده. اما نزدیک خیمگاه امام که رسید دیدن حالت انکساری، ذلت ظاهری به خودش گرفته و اومد خدمت امام علیه السلام رسید و با اون حالت شکسته‌ای که داشت، شرمنده بود از کار گذشته خودشو و اومده طلب عفو بکن، آیا راه توبهی برام هست یا نه؟ امام فرمودن بله. اصلا گذشته او رو به رخش هم نکشیدن که بگن تو 8 روز پیش منو نگه داشتی اینجا، حالا اومدی که کار از کار گذشته، حالا اومدی توبه کنی؟ نه، اونم اصلا به رخش نکشیدن، که بخواد خجالت بکشه، حیا بکنه، نه. و بلافاصله حر این رو امضا گرفت از امام و برگشت و اومد اجازه گرفت و خودش و بچه هاشو گفت اجازه بده اولین کسانی باشن در رکاب شما به شهادت برسه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور. اللهم اغن كل فقير. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقو دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل اسير. اللهم اصلح كل فاسد من امور مسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقو عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.